یک ریس فاکتور یا عامل خطر خیلی جدی برای زخم پا بحث وزن هست. یعنی کسانی که وزن بالایی دارن، چاقی دارن، طبیعتاً فشاری که روی نواحی مختلف پا وارد میشه بیشتر هست، طبیعتاً ریسک زخم پای دیابتی در اینا بالاتر هست.
بله.
و چون افراد دیابت نوع دو بیشتر افراد چاق هستن، بنابراین طبیعتاً ما در نوع دو بیشتر انتظار داریم که زخم پای دیابتی اتفاق بیفته. نوع یک خب کمبود انسولین داره، تن افراد لاغر هستن، این ریسک درشون یه مقدار کمتر.
و بالاخره دکتر صاحب، در بازار دارویی وسایل طبی پانسومان‌های خاص و مختلف وجود داره با نام‌های مختلف، با مارک‌های مختلف. برای تبلیغ هم میشه که اینا برای زخم دیابت و اینا مفید هستن. واقعا اینا نقشی دارن در معالجه؟
من خیلی همون باز اشاره کردم در قسمت قبلی، زخم پای دیابتی نیاز به استفاده از پانسمان‌های گران قیمت نیست، چون پروسه‌ای قطعا مزمن و طولانی خواهد بود.
بله.
با همین اقدامات اولیه معمولا بهبودی اتفاق میفته و مطالعاتی هم که شده، این پانسمان‌های تجاری که انواع مختلف اسم‌ها دارن خیلی به این درمان‌های استاندارد به اصطلاح پزشکی ارجحیتی نداره، به علاوه اینکه خب طبیعتاً خیلی هزینه بر خواهد بود. ما من نمی کنیم، ولی توصیه‌مون اینه که همین اقدامات درمانی که حالا اینجا صحبت شد، پزشک معالجشون بهشون توصیه میکنن، معمولاً کفایت میکنه و این پانسمان‌های تجاری معجزه خاصی نمی‌کنن، شاید فقط کار فر رو تا حدودی آسون می کنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت ما به پایان رسید. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می کنیم. وقتتان بخیر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، به نام ایزد منان، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه‌ترین سلام ها و درودها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شننده، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، این افتخار را داریم که در جمع با صفای شما عزیزان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه هایی که تقدیم حضورتان می گردد لذت ببرین، رضایت خاطر شما هم جلب گردد. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکارام در این بخش از جمله صدابرداران خانم ها بزرگریم و خانم ها بابا خانی، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 که پایان نشرات ما می باشد. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان می باشیم. البته قبل از این که فهرست برنامه را خدمت شما عزیزان عرض کنم، گفتنیست که ساعت اعلام شروع برنامه بر اساس ساعت رسمی ایران می باشد. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، شننده اخبار به همراه گزارش های خبری خواهید بود. در ساعت 12:40 قصه های کهن پارسی تقدیم علاقمندان به این برنامه می شود. 12:55 گلبانگ غزل پخش می شود. 1:50 گلچین موسیقی ببخشید 1:05 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان و آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:35 ضربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می‌رسد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 2:10 تقدیم حضورتان میکنیم و مدت 15 دقیقه. 2:25 برنامه انعکاس پخش میشود. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان سومین بخش خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان میشود. در ساعت 5 مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 5 در ساعت 5:45 شما می توانید برنامه پند پیران را شننده باشید. صهیونیست خانه عنکبوت را در ساعت 6 تقدیم حضور عزیزان خواهیم کرد. شما می توانید برنامه شمیم رضوان را بعد از برنامه صهیونیست خانه عنکبوت شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی رادیو دری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:08 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست طالبان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رایزنی های سیاسی در کابل، دیدار نمایندگان روسیه، چین و پاکستان با طالبان، کرزی و عبدالله. و رئیس جمهور ایران در نطق مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نظام سلطه آمریکا در داخل و در خارج بی اعتبار است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. گروه طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خود در سازمان ملل متحد معرفی و درخواست کرد که با وزیر خارجه طالبان امکان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان داده شود. طالبان درخواست کرده که در نشست هفته جاری سران جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مورد خطاب قرار دهد. طالبان همچنین سهیل شاهین سخنگوی خود را که در دوحه مستقر است به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز دوشنبه نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال و سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را از او درخواست کرده است. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال این نامه طالبان را تایید کرده است. این حرکت باعث رویارویی با غلام اسحاق زی نماینده دولت سرنگون شده افغانستان در نیویورک خواهد شد که ماه پیش طالبان بر کناری وی از این سمت را اعلام کرد. فرهان حق گفت که درخواست‌ها برای چوکی افغانستان در سازمان ملل به کمیته
9 عضوی اعتبارنامک شامل آمریکا، چین و روسیه می شود ارسال شده است. احتمال نمی رود که این کمیته پیش از دوشنبه آینده که پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل بوده نشستی داشته باشد و بناً امکان سخنرانی وزیر خارجه طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل با تردید مواجه است. در این زمینه با آقای بلال کریمی دستیار ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صحبت کردیم که دعوت میکنم شنونده باشید، البته به علت کیفیت صدا پیشاپیش عذرخواهی ما را پذیرا باشید.
در این مورد قضیه از قرار است که امارات کلیتر یک نکتوبی را به سازمان ملل متحد فرستاده است و در او آمده که از مرتبط خواستش را با امارات اسلامی بسازد و همچنان تعاملات که مبتنی بر احترام متقابل باشه جور کنه و حقوق مردم افغانستان داره که در ملل متحد داره اونا را اهداف و همچنان موضوعات مرتبط دیگری که مربوطی میشه به این مکتوب آمده. و همچنان محترم حسین شاهین صاحب اگر یک مجمع را در ملل متحد دایر میشه باز محترم سهیل شاهین صاحب باز در اون نشست یک ایده است که باید که ابراز نظر کنه و بیان داشته باشه، سخنرانی داشته باشه.
آقای کریمی، آقای امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان هم نامه‌ای با آنتونیو گوترش نوشته کرده و خواهان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل شده. غیر از ارسال این نامه، آیا کدام رایزنی‌های غیر رسمی هم با آقای گوترش و همچنین نماینده آقای گوترش داشته آقای امیرخان متقی؟
با هم جناح‌ها روابط متماسها جریان داره و امید از این است که در هم جناح‌ها و در هم عرصه‌ها که باشیم. ولی یه مکتوب یک چیزی است که یک چیزی مشخص و متمایز است از تماس‌های دیگر.
آقای کریم، آیا فکر میکنید که به این زودی ها امکان حضور طالبان در مجامع عمومی و بین المللی به وجود بیاید با توجه به اینکه اکثر کشورها همچنان منتظر هستند و اظهار نظری درباره رابطه با طالبان نکردند؟
ما خوب امارات اسلامی افغانستان در است که به نفع سازمان ملل و همچنان کشورهای جهان منطق صاحب نفع تمام اینها است که روابط مستحسن و تعاملات خوب را با امارات اسلامی داشته باشند و همچنان امارات اسلامی و مردم افغانستان دارند با سازمان ملل و کشورهای جهان و همسایه روابط و تعاملات را داشته باشند و در مجموع به نفع همه جناح‌ها است. یک منفعت باید پیشرفت داده شود و ترقی داده شود و تقویه شود که از همو ناگواری هایی که شاید کسایی باشند که تشویش داشته باشند مرفوع ساخته شود. امی ارتباطات و تعاملات و به رسمیت شناختن امارات اسلامی یک چیزی است که بسیار مفید است که تمام تشویش‌ها را از بین می‌برد.
اگر زمینه سخنرانی آقای متقی فراهم بشه، پیام طالبان و شخص آقای امیرخان متقی به کشورهای جهان چی هست با توجه به اینکه عده‌ای از چهره‌های مؤثر طالبان هنوز هم در لیست سیاه قرار دارند؟
ما به این باور هستیم که نیستایی که سیاه نامیده شده، ما خواهان ازی هستیم که طبق دوحه که در گذشته با امریکایی ها امضا شد و در او پیمان زمین متحد شده به هیچ کشوری از جهان از خاک افغانستان ضرری متوجه نشه و اروپا، امریکا، تمام متحدین امریکا ضرری از خاک افغانستان به آنها متوجه نمیشن و در مقابل از آنها نیز خواسته شده که مداخلات مسائل داخلی افغانستان نداشته باشند و لیست هایی را که به نام سیاه یا دیگر جاها جابجا کرده است ریسکشان بکشند و یک زمینه خوبی را فراهم سازند که این مشکلات از بین برداشته شوند.
بله، صحبت های آقای بلال کریمی دستیار ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بود که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان با نمایندگان گروه طالبان دیدار و درباره اوضاع افغانستان با آنها گفتگو کرد. محمد نعیم سخنگوی گروه طالبان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که کابلوف با نمایندگان طالبان در خصوص آخرین اوضاع افغانستان و سرنوشت این کشور و همکاری‌های آن با کشورهای دیگر تبادل نظر کرد. در این دیدار که در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد، همچنین وضعیت اقتصادی افغانستان، مشکلات آن و دورنمای همکاری آن با کشورهای دیگر بررسی شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که کابلوف نماینده رئیس جمهوری روسیه در افغانستان در دیدار طالبان با هیئت‌های روسیه، چین و پاکستان شرکت می‌کنند. در این دیدار که در قصر ریاست جمهوری افغانستان انجام شد، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه، صادق خان نماینده ویژه پاکستان و نماینده چین برای افغانستان حضور داشتند. نمایندگان کشورهای روسیه، چین و پاکستان برای افغانستان همچنین با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دولت اشرف غنی دیدار کردند. در این دیدار که روز سه‌شنبه در کابل انجام شد، روی قضایای جاری در افغانستان بحث و تبادل نظر شده است. عبدالله گفته است که در این نشست نمایندگان کشورهای یاد شده بر تشکیل حکومت همشمول و قابل قبول برای مردم افغانستان تاکید کردند. با گفته عبدالله، آنان همچنین بر تحکیم صلح و ثبات، سیاست معتدل، احترام به حقوق زنان، زمینه تعلیم و تربیه مساوی برای افغانستانی‌ها و همکاری‌های منطقوی تاکید ورزیدند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاری عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. یگانیت مشترک البته یا نماینده های ویژه کشور چین، پاکستان و با مقامات طالبان از جمله رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار داشت در کابل پایتخت افغانستان. در این دیدار شخصیت های دیگری از مقامات بلندپایه حکومت امارت طالبان از جمله وزیر امور خارجه ایشان آقای امیرخان متقی حضور داشت که با هم در کابل دیدار داشتند. اما در مورد چگونگی دیدار مقامات تحریک اسلامی طالبان با هیئتی که خدمت شما نام برده شد از کشورهای روسیه، چین و پاکستان چیزی گفتن نشدن. همچنان همین هیئت دیدار جداگانه با رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای حامد کرزی و عبدالله که مسئولیت شورای عالی صلح افغانستان را در دوره حکومت آقای اشرف غنی به دوش داشت در کابل دیدار داشته و در این دیدار جزئیات که از دیدار اینا بیرون داده شده پیرامون حکومت همشمول که باید همه اقوام و مذاهب و شخصیت ها و جریان های سیاسی در حکومت حضور داشته باشند و همچنان پیرامون معضل افغانستان و راه‌های حل هان و همچنان در خصوص آموزش خانم ها و گشایش مکتب ها بین هیئت متذکره و آقایان کرزی و عبدالله بحث و صحبت صورت گرفتی، در حال است که طالب ها کابینه خود را تا حدود تکمیل کردن و بعضی از شخصیت های دیگر را از سایر اقوام هم وارد کابینه ساختن و کسانی که از تحریک اسلامی طالبان حمایت میکنن اونا به این باور هستن که حکومت موقت طالبان حکومت همشمول است، چرا از سایر اقوام و پیروان مذاهب افغانستان هم در این کابینه مشاهده میشه و دیده میشه، بناهن همه شمول است. و همچنان در مورد مکتب ها گفته میشه که طالب ها تلاش های را در این راستا را انداختن که طرز العمل را ارائه بکنن که بر مبنای او طرز العمل و گفته مقامات طالبان از جمله آقای مجاهد هم عزت و هم مسئولیت خانم ها حفظ شود تا مکاتب بروی خانم ها باز شود. اگر سوال باشه ما در خدمت هستم.
خب بسیار تشکر از همکارمان ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. بامداد امروز در یک حمله مسلحانه در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار 3 تن کشته شدند. با گفته شاهدان 2 تن از کشته شدگان از نیروهای طالبان و 1 تن از افراد ملکی است، اما مقامات طالبان میگویند که جان باختگان همه افراد ملکی هستند. جزئیات بیشتر درباره این خبر در بخش‌های بعدی به آگاهیتان خواهد رسید. رئیس جمهوری ایران گفت هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازد و سیاست جمهوری اسلام ایران حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. سید ابراهیم رئیسی در سخنانی که به صورت ویدیو کنفرانس در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد، تاکید کرد که نظام سلطه آمریکا چه در داخل و چه در خارج بی اعتبار است.
خانوم ها و آقایان، در سال گذشته 2 تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای آمریکایی به پایین پرتاب شدند. از کاپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه آمریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج. آنچه امروز در منطقه دیده می شود بیانگر آن است که نه تنها سلطه‌گر و تفکر سلطه‌گری بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی و بی‌ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است.
آقای رئیسی افزود که همچنین من به نیابت از ملت ایران و میرونها پناهنده‌ای که میهمان کشورم هستند، ضمن محکوم کردن تداوم تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به خصوص در اقلام بشردوستانه، خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر آمریکایی هستم. رئیس جمهوری ایران با بیان این که سیاست ما حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است، افزود اگر قدرت و نقش ایران در کنار دولت و ملت‌های سوریه و عراق نبود و اگر مجاهدت شهید ابو مهدی المهندس و سپهبد شهید آقای حاج قاسم سلیمانی نبود، امروز داعش همسایه مدیترانه اروپا بود. البته داعش آخرین موج از افرادگرایی نخواهد بود. رئیسی حضور نظامی آمریکا در سوریه و عراق را مهمترین مانع برای تحقق دموکراسی و اراده مردم دانست و افزود که آزادی در کولپشتی‌های سربازان بیگانه جای نمی‌گیرد. وی با اشاره به این که بحران انسانی یمن بسیار نگران کننده است و جهان باید سکوت خود را در قبال جنایت علیه بشریت بشکند، تأکید کرد راه حل توقف سریع و بدون قید و شرط تجاوز، باز شدن مسیر کمک‌های انسان دوستانه و تسهیل گفتگوهای سازنده بین یمنی هاست. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه رژیم اشغالگر قدس سازمان دهنده ترین، بزرگترین و تشکیلات تروریستی دولتی است که دستور کار آن کشتار زنان و اطفال در غزه و کرانه باختری است، گفت امروز محاصره همه جانبه غزه را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده است. رئیسی در پایان تاکید کرد سیاست فشار حداکثری آمریکا ضد ایران به طور کامل شکست خورده است.
همه جهان از جمله خود آمریکایی‌ها اذعان دارند که پروژه مقابله با ملت ایران که در دوره اخیر در نقض شکل و محتوای برجام جلوه‌گر شد و با سیاست فشار حداکثری و خروج خودسرانه از توافق بین‌المللی برجام دنبال شد، به طور کامل شکست خورده است. با این حال سیاست ظلم حداکثری هنوز رها نشده است. ما چیزی بیش از حق خود نمی‌خواهیم. ما خواستار اجرای حقوق بین‌الملل هستیم. همه طرف‌ها باید به توافق هسته‌ای و قطعنامه سازمان ملل متحد در عمل پایبند بمانند. 15 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهدات خود را تایید کرده است. اما امریکا به تعهد خود که لغو تحریم هاست عمل نکرده است. نقض عهد کرده است. از برجام خارج شده است. تحریم های بسیار بیشتری را بر ملت من تحمیل کرده است. آمریکا به اشتباه فکر می کرد ما مستعسل می شویم. اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده های دولت امریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. به سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. جمهوری اسلامی ایران در عین دفاع قاطع از تمامی حقوق و منافع ملت ایران به دنبال همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی با جهان است. من به دنبال تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه هستم.
درخواست طالبان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رایزنی‌های سیاسی در کابل، دیدار نمایندگان روسیه، چین و پاکستان با طالبان، کرزی و عبدالله. و رئیس جمهور ایران در نطق مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نظام سلطه آمریکا در داخل و در خارج بی‌اعتبار است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراهی بفرمایید. محمد نعیم وردک تأکید کرده است که دولت طالبان دولتی فراگیر است. وی از انتخابات به شدت انتقاد کرده و آن را سبب به وجود آوردن گرفتاری های افغانستان دانسته است. برخی آگاهان این سخنان را مقدمه سازی برای پایان یافتن نقش مردم در افغانستان در تغییر حاکمان از طریق انتخابات می دانند. در این زمینه دکتر محمد هاشم اسمت اللهی در گفتگو با همکار ما چنین گفت:
حالا سخنگوی طالبان هر چی میگن بگن، داور نهایی در رابطه با مشروعیت یک دولت و حکومت مردم است. ما حداقل در رابطه با تجربه بیش از دو سه قرن اخیر، ما چند تا تجربه را داشتیم. تجربه های دولت های استبدادی، یعنی سلطان و شاه و فرمانروا خودش به قدرت می رسید و خودش مجری قانون بود، قانون هم خودش بود، دستورش فرمانش قانون بود، اجرایش هم به دست خودش بود. چون این تجربه های در تاریخ مطالعات سیاسی حکومت های استبدادی نام گذاشتن. بعدش ما تجربه های سلطنت ها را داریم، سلطنت دیکتاتوری و سلطنت مشروطه. ما مشروط به این که سلطنت باشم اما در کنارش قانونی باشم و قوایی باشد، تفکیک قوا باشد و شاه در برابر قوای دیگر یا در برابر قانون مسئول باشد. تجربه شاهی مشروطتر ما در دنیا تجربه کنیم و در افغانستان هم تجربه شد و بعدش تجربه دیگر تجربه دموکراسی های لیبرال است که این هم در دنیا تجربه شد. اما تجربه که بالاترین و مهمترین و نوترین تجربه، تجربه مردم سالاری دینی هستش. در دموکراسی های لیبرال تفاوتش با دموکراسی اسلامی در این است که در دموکراسی های لیبرال اروپایی و آمریکایی و غربی، در این دموکراسی ها مشروعیت نظام های خود را از مردم میگیرن، دیمو مردم و کراسی دولت، دولت های مبتنی بر اراده مردم. و دموکراسی های لیبرال نقش دین را در سرنوشت جامعه نادیده گرفتن و این اشکال بزرگی بود که در دموکراسی های لیبرال بود که امروز دانشمندان و فلاسفه متوجه این نقیضه و این عیب دموکراسی های لیبراله که در اون عقاید مردم، دین مردم، مردش های مردم لحاظ نمی شدن، این مشکلش بود. اما جمهوری اسلام ایران با پیروزی انقلاب اسلام ایران دموکراسی های یا مردم سالاری دینی را و محک تجربه گذاشت و مخصوصا دینی سازی سیاست که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه بود به عنوان یک مدل جدید که هم دین در اون لحاظ میشه و هم رأی مردم لحاظ میشه، در چنین تجربه که نابترین تجربه است، در این تجربه مشروعیت دولت با دو چیز خلاصه میشه: شریعت جمع اقبال و مقبولیت، یعنی مردم بیاین از یک طرف مسائل شرعی لحاظ بکنن و از طرف دیگه رأی مردم مقبولیت بده به نظام. به این ترتیب هم دین لحاظ شده و هم اراده مردم تمثیل شده. طالبان من نمی‌فهمم که با کدام مبنای حکومت خودم مستمسک قرار میدم. اگر ما تجربه صدر اسلام هم بگیریم، ما در تجربه صدر اسلام هم تجربه نسب خلافت داریم و هم تجربه شورا برای تعیین خلیفه و رهبر و زمامدار. بنابراین من فکر میکنم در تجربه های تاریخی و خصوص در تجربه های 3-4 قرن اخیر ما دو تا تجربه را داریم: یک تجربه مبتنی بر اراده مردم بر اساس اندیشه لیبرال دموکراسی های غربی، تجربه جمهوری اسلامی ایران است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه مردم سالاری دینی که هم مردم نقش دارند هم دین حرف اول را میزنند و دین مداری توحید محوری در این است. بنابراین طالبان ناگزیر هستند از این دو تا الگو باید پیروی کنند که الگوی اولشان نمیتونه، چون طالبان بر اساس اندیشه دین مدارانه مبارزه میکنند و تحریک طالبان امیر دنبال کردند و اما تجربه بسیار مطلوب و مردم پسند و سیال پسند و دنیا پسند تجربه مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین طالبان غیر از این دو مدل، هر مدل دیگر که دنبال بکنند، ما این مدل را مثلا یا استبدادی میدانیم و یا غیر استانداردهای بین المللی جان. این یک طرف قضیه هم و از طرف دیگه که در دولت اون چیزی که در طالبان دنبال میکنن به نحو اراده خود را بر دیگران تمثیل میکنند که این با اساسات و مبانی دینی سازگاری ندارد. باید دین هرزه بشه و مردم را قد تبین الرشد من الغی مردم انتخاب بکنن اون چی که بر اساس آموزهای وحیانی بودن و قطعا قرآن میده دستور میده که مردم اگر تمام چیز خداوند بایدها و نبایدها را و حکام در تمام زمین ها گفت الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه این مردم است که انتخاب میکنن و انتخاب مردم و انتخاب اصل خواهد بود. به این ترتیبی دلیل شده نمیتواند که طالبان میگن که ما در افغانستان تجربه های دموکراسی را ناموفق داشتیم. بله، دنیا تجربه های دموکراسی را کردن، در افغانستان تجربه های دموکراسی بر اساس استراتژی های استعماری ناکامان و غربیان نمیخواستن که در افغانستان یک حکومت با ثبات بیاید. بنای او رو امریکایی ها بر این نبود که یک دولت مقتدر در افغانستان شکل گیرن. بنابراین انتخابات افغانستان مهندسی میکردن تا یک انتخابات سالم نداشته باشیم. مستمسک قرار دادن تجربه افغانستان یک خطای تاریخی است اگر طالبایی رو دنبال بکنن و این منطق منطق درست نیست که طالبان بگن که چون در افغانستان دموکراسی ها نتیجه خوب نداد و همراه با تقلب و فریب و تزویر بودم بنابراین ما این رو قبول نمی کنیم. این منطق منطق درست نیست. ما جواب آقای سخنگوی طالبان ما به این شکل میتیم که انتخابای افغانستان از طرف آمریکایی ها و غربی ها و استعمارگران مهندسی میشد و هیچ وقت حاضر نشدند که یک انتخابات خوب را و یک انتخابات مبتنی به اراده مردم به اصطلاح شکل بگیرد، چون بنایشان بر تضعیف دولت ها بودن، بر نامنی بودن و حتی در بنام که آمدن اون دولت ساختن، دولت موقت بر اساس سهمی قومی، اینا کلش مسائل اینه. باید طالبات درک کنن که در اون زمان غربی ها نمیخواستن که دموکراسی های دموکراسی واقعی شکل بگیره، چون بنایشان بر دولتداری در افغانستان نبودن. طالبایی رو باید درک کنن که وقتی میتونن حکومت بکنن که اراده مردم را تمثیل بکنن، در غیر از اون اگر اراده مردم تمثیل نشه ما تعریف دیگه نداریم جز که بگیم دولت دولت استبدادی.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 3 به وقت کابل، خدا نگهدار.
شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما بودین. برنامه‌های متنوعی برای شما عزیزان تهیه شده که امیدواریم فرصت شنیدن رادیوی ما و برنامه مورد علاقه تان داشته باشیم. همراه می شویم با برنامه گزارش ویژه با مدت 10 دقیقه.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به آمادگی نیروهای مسلح ایران و 43 سال ایستادگی و سربلندی ملت ایران. جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران با حمایت های همه جانبه و وسیع قدرت های شرق و غرب و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان آغاز شد. این تجاوز آشکار با تصورات غلط از وضعیت داخلی ایران و محاسبات غلط مبنی بر نبود انسجام بین نیروهای مسلح ایران طراحی و عملیاتی شد. این جنگ ظالمانه با توهم شکست انقلاب، فروپاشی نظام و بازگشت سلطه‌گران به ایران شروع شد، اما طی 8 سال دفاع مقدس نتیجه آن به کابوسی برای متجاوزان و حامیان آن تبدیل شد. نیروهای مدافع ایران اسلامی با حضور حماسی و شهادت طلبانه خود در جبهه های نبرد با دشمن این توطئه بزرگ را با شکست قطعی مواجه ساختند. دوران دفاع مقدس از این منظر برای ملت ایران تجربه ارزشمند و ماندگار برای امروز و نسل‌های آینده است. رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان بارها با تبیین مؤلفه‌های اصلی اقتدار ملت ایران تاکید کرده‌اند که هدف از سیاست قدرت بازدارنده نظام اسلامی جلوگیری از تصور تعرض به ایران از جانب زورگویان بین المللی است. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در سالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 دلو 1357 یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای مسلح و تناسب اقتضائات منطقه‌ای و بین المللی برشمردن و لازمه تولید قدرت در نیروهای مسلح را علاوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، ایمان و قدرت معنوی نیروها دانستند. ایشان گفتند خطای بزرگ برخی کشورهای منطقه این است که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب می کنند و با وجود میلیاردها دلار هزینه و تحقیر شدن و توهین شنیدن در نهایت در بزنگاه ها امنیت آنها تأمین نمی شود. همان گونه که در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و یا در سرنوشت محمد رضا پهلوی دیدیم. نظریه پردازان در روابط بین الملل بر این باور هستند که مهمترین اصل در محیط متغیر و بی ثبات نظام بین الملل و به تبع نظام منطقه غرب آسیا بی اعتمادی به دیگر بازیگران و اتکای به خود است. عقلانیت ایجاب می کند که تأمین امنیت خود را به دیگر بازیگران واگذار نکنند و هر یک از کشورها به تنهایی در صدد تأمین امنیت از طریق افزایش قدرت خود براید. قدرت از این منظر ابزار مؤثری برای تأمین امنیت است. چون هرچه قدرت و مزیت و برتری نظامی یک کشور بر دیگران بیشتر باشد، ضریب امنیتی آن بالاتر خواهد بود. دلیل دیگری که تقویت توانمندی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را به یک ضرورت مهم تبدیل می کند، تلاش رقبا و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای در تقویت توانمندی نظامیشان با اهداف تجاوزکاران است. کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند اکنون با گذشت بیش از 3 دهه از پایان جنگ تحمیلی، نگاه ایران به سالهای دفاع مقدس بر مبنای درسها و تجربه‌های راهبردی است و این رویکرد سبب شده است که نیروهای مسلح ایران متناسب با تهدیدها قدرت دفاعی و توان بازدارندگی را به سطحی عالی ارتقا دهند. امروز نیروهای مسلح ایران اعم از سپاه و ارتش در همه عرصه‌های زمینی، هوایی و دریایی برای مقابله با هر گونه تهدید و برخورد با ناامن کنندگان امنیت منطقه در بالاترین سطح از آمادگی کامل قرار دارند. رهبر معظم انقلاب در این باره تاکید کرده اند
تا اونجایی که بتوانیم با همه همتمون، با همه تلاشمون، با همه استعداد نیروی انسانیمون که کم هم نیست، در راه افزایش قدرت بازدارندگی به کار پیش خواهیم رفت و اون رو به کار خواهیم گرفت، برای اینکه دشمن به فکر تعرض نیفته و بدانه که اگر چنون که تعرض کرد ضربه محکمی خواهد خورد، واکنش سختی خواهد دید. اینجور نیستش که بتوانن، من مدت‌ها قبل گفتم دوران بزن و در رو برای جمهوری اسلامی دیگه گذشته است. اینه که بیا بزن و در رو اینجوری نیست. اگر زدن پاشون گیر میفته، شروع ممکنه با اونها باشه اما تمام کردن دیگه با اونها نیست و در اختیار اونها نیست. این همون قدرتی که دشمن ازش بیمناکه، این همون اقتداری است که دشمن مایل نیست که جمهوری اسلامی اون رو داشته باشه.
یکی از اهداف راهبردی آمریکا برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی درگیر کردن ایران با بحران‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و بین المللی است. این اهداف در ابتدای پیروزی انقلاب در قالب جنگ تحمیلی و طراحی کودتا دنبال شد اما شکست خورد. قدرت‌های سلطه‌گر حامی صدام وقتی توطئه جنگ را شکست خورده دیدن، اقدامات خصومت‌آمیز خود علیه ملت ایران را به عرصه‌های تروریستی و اعمال فشار حداکثر اقتصادی با هدف ناامن کردن ایران از درون گسترش دادند تا مقاومت مردم ایران را از ابعاد دیگری مورد هدف قرار دهند. این اقدامات ضد بشری تا آنجا گسترش یافت که در اوج شیوع ویروس کرونا که همه کشورها سعی کردند به نوعی کمک کنند تا از انتشار گسترده این ویروس جلوگیری شود، آمریکا و اروپا به بهانه تحریم مانع از ارسال دارو و تجهیزات و واکسن به ایران شدند. اکنون 43 سال از حیات پر افتخار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در حالی سپری می شود که ملت ایران همچنان سرافراز و پرقدرت در مقابل فشارها و تهدیدهای استکبار ایستاده است. در واقع باید گفت یکی از شاخصهای مهم انقلاب اسلامی روحیه تسلیم ناپذیری در مقابل نظامهای سلطه است که سبب همه دشمنیهای قدرتهای استکباری با این انقلاب شده است. مردم مقاوم ایران روزهای حساس و سرنوشت‌ساز همچون دوران سخت جنگ تحمیلی را با پیروزی و غلبه بر توطئه‌های دشمنان پشت سر گذاشتند، در حالی که امریکا در همه آن سالها هر چه در توان داشت برای ضربه زدن به انقلاب و به زانو درآوردن ملت ایران انجام داد. جمهوری اسلامی ایران اما نه تنها از اقتدار لازم برای دفاع از مرزهای میهن اسلامی برخوردار است، بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت و ثبات سیاسی منطقه تبدیل شده است. جمشید امینزاده کارشناس سیاسی میگوید در این جریان تاریخی سه عامل مهم نقش داشته است. عامل نخست صبر و ایستادگی مردم ایران در مقابل تهدیدهاست. عامل دوم قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی است که مانع از دستیابی دشمنان به اهدافشان شده است. عامل سوم دشمن شناسی ملت ایران است که هرگز به دشمن اجازه رسیدن به اهدافش را نمی دهد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی در همین خصوص در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به شکست بی تردید سیاست فشار حداکثری آمریکا و تسلیم نشدن ایران در مقابل نظام سلطه، سیاست فشار حداکثری آمریکا را سیاستی شکست خورده و بی فرجام خواندند و گفتند آمریکایی ها خیال می کردند با تمرکز بر فشار حداکثری به ویژه در زمینه اقتصادی می توانند ایران را به نرمش و زانو درآورند، اما خودشان دچار زحمت و مشکل شدند. همچنین رهبر انقلاب با تأکید بر ادامه یافتن مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی افزودند:
اصرار آنها این است که جمهوری اسلامی از منش انقلابی، یعنی همینی که ما بهش توصیه میکنیم که نگهش دارید، از منش انقلابی دست برداره. میگن بیایید بشید یک کشور عادی. یک کشور عادی یعنی یک کشوری منطبق با سازوکار جهان سلطه، نظام سلطه، که بنده مکرر نظام سلطه رو شرح دادم. نظام سلطه یعنی همه دنیا تقسیم بشن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. الان اینجوره دیگه، یه عده سلطه‌گرن یه عده سلطه پذیرن دولت ها. حالا سلطه پذیرا لزوماً همشون نوکر هم نیستن، اما سلطه رو قبول کردن، زیر بار سلطه وقتی بگن این کارو بکنید باید بکنید میکنن. این نظام سلطه کنونیست. میگن جمهوری اسلامی بیاد وارد این نظام بشه، یعنی او هم بشه سلطه پذیر. جمهوری اسلامی از ساعت اول تولد خودش به تحقق خودش علیه این نظام سلطه حرکت کرده. چطور ممکنه این رو از دست بده؟ نه، ما با نظام سلطه مخالفیم، با تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه پذیر مخالفیم، با این مقابله میکنیم، مطلقاً تسلیم تحمیل‌های او نمیشیم و تا امروز هم توانستیم در این زمینه پیشرفت زیادی بکنیم و بسیاری از انسان‌های دنیا، افکار دنیا، روشنفکران دنیا، مجموعه‌های مردمی دنیا رو با این مسیر خودمون همراه کنیم و این راه رو ما قطعاً ادامه خواهیم داد. راه انقلابیگری، راه مقابله و مواجهه با نظام سلطه.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و خوبان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های کهن پارسی مهمان خانه‌های گرمتون هستیم. امروز نیز چون چند قسمت گذشته و بررسی داستان‌های حیوانات از شاخه‌های ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم، سپس شما عزیزان را به سرزمین قصه‌های کهن پارسی خواهیم برد. با ما همراه باشید. مدتی است که همراه شما عزیزان به بررسی داستان‌های حیوانات که از پرطرفدارترین شاخه‌های ادبیات عامیانه است پرداخته و طی چند برنامه گذشته ویژگی‌های ساختاری این داستان‌ها را بررسی کرده ایم. یکی دیگر از ویژگی‌های داستان‌های حیوانات شخصیت‌ها و اعمال آنان است. در این حکایت‌ها به طور کلی 4 نوع شخصیت وجود دارد: انسان، حیوان، گیاه و موجودات بی‌جان، که در این حکایت‌ها گیاهان و موجودات بیجان به ندرت به عنوان شخصیت ظاهر می شوند. البته گاهی در داستانهای حیوانات موجودات نامرئی و فوق طبیعی مانند جن و پری در حکایتها شرکت دارند که برخی از پژوهشگران آن را در گروه افسانه های پریان بررسی می کنند. داستان‌های حیوانات از نظر ترکیب شخصیت‌های داستان معمولاً به چند شکل هستند که مهمترین و رایج‌ترین آنها یا حیوان و حیوان است که با تعریف داستان حیوانات کاملاً سازگاری دارد، یا حیوان و انسان است. از دیگر ترکیب‌های شخصیت‌های این گونه داستان‌ها حیوان و جماد است، مانند داستان مرغ و دام و دانه، و یا نبات و نبات است، مانند داستان کدوبن و درخت چنار، و یا حیوان و نبات است، مانند داستان سار و درخت چنار، و یا شتر و خاربن، که تمام داستان حول محور گفتگوی این دو شخصیت شکل می گیرد. ویژگی اصلی شخصیت ها در داستان های حیوانات تمثیلی بودن آنهاست. شخصیت های تمثیلی شخصیت های جانشین شونده هستند، یعنی حیوانات جانشین انسان یا فکر و خلق و خو یا مفاهیم مورد نظر نویسنده شده اند. برای مثال گرگ به جای فرد خونخوار می نشیند، الاغ به جای شخص احمق و پست و لجوج می نشیند، بوزینه مظهر نادانی، زشتی، بیشرمی و شخص مقلد است، جغد مظهر جهالت و کوری و شومی است. شخصیت ها در این داستان ها هم خود را نشان می دهند و هم چیز دیگر را، و همین دلیل است که به داستان های حیوانات تمثیلی نیز می گویند. در واقع نویسنده برای بیان مفاهیم دشوار اخلاقی، عرفانی و غیره از تمثیل استفاده می کند تا خواننده یا شنونده بتواند آن را بفهمد و با آن ارتباط برقرار کند. یکی دیگر از ویژگی‌های داستان‌های حیوانات حوادث این داستان هاست. بیشتر حوادث در این حکایت‌ها با نزاع و درگیری همراه است. کشتن و خوردن توسط قوی‌تر، ربودن، غصب کردن جای دیگران، جدال بر سر طعمه و گاه جاه و مقام، فریب دادن، کمین کردن و حوادثی از این مقوله بیشترین حوادث داستان‌های حیوانات را تشکیل می‌دهد. این حوادث که به تناسب شخصیت‌های حیوانی از آنها سخن گفته می‌شود، برخی به عنوان حوادث اصلی و برخی به عنوان حوادث فرعی مطرح می‌شوند. محور بیشتر حوادث دشمنی و خصومت ذاتی است، اما گاهی وجود یک عامل بیرونی مانند اشتراک منافع یا حضور یک بیگانه انگیزه درگیری می شود. نوع شخصیت و نوع انگیزه و عمل او در ساختن حادثه رکن اصلی است. نکته قابل توجه در داستان‌های حیوانات این است که با آنکه شخصیت داستان حیوان است و انگیزه او هم به طبع حیوانی است، همیشه عمل او، یعنی راهی که برای ارضای نیاز یا رسیدن به هدف انتخاب می‌کند، شکل انسانی دارد. برای مثال گرسنگی نیاز مشترک بین حیوان و انسان است و انگیزه رفع گرسنگی یا دستیابی به غذا در همه داستان‌های حیوانات تکرار می شود، اما راه تأمین نیاز مختلف و اغلب انسانی است. ماری که در صحرای خشک و سوزان گرسنه است خود را مانند چوب می کند و به این وسیله حشرات را شکار می کند. یا داستان مرغ ماهیخواری که پیر و ناتوان شده و با تفکر و توسل و مکر و حیله غذای خودش را به دست می آورد که این یک عمل انسانی است. البته این نکته نیز باید ذکر شود که طبق تحقیقات دانشمندان، آنچه ما عمل انسانی می دانیم در حیوانات هم با درجاتی بسیار ضعیف وجود دارد و همین مسئله باعث شده که حیوانی مظهر شخصیت انسانی با صفاتی خاص باشد. مکر اغلب از سوی شغال و روباه اعمال می شود و این نکته ایست که در عالم واقع هم قابل مشاهده است. در رندگی گرگ و پلنگ یا کینه مار یا قناعت و تلاش مورچه یا مطیع بودن شتر از مسائلی است که هر کس درباره آن چیزهایی شنیده و دیده است. دوستان همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. اکنون از شما همراهان خوبمان دعوت میکنیم که با داستان زیبای مرغ ماهیخوار که از کتاب کلیله و دمنه انتخاب شده همراه شوید. آوردن که مرغ ماهیخواری در کنار برکه نشسته بود و به ماهیهای ریز و درشتی که در آب شنا میکردند نگاه میکرد و حسرت میخورد، چرا که دیگر آنقدر پیر و ناتوان شده بود که نمیتوانست حتی کوچکترین ماهی را هم بگیرد و بخورد. پشت چشم‌های آرام او دنیایی از غم و حسرت بود، زیرا اگر روزگار به همین صورت پیش می‌رفت از گرسنگی هلاک می‌شد. همانطور که به آب خیره شده بود با خود فکر کرد حیله‌ای به کار ببرد تا بتواند به این وسیله شکمش را سیر کند. پس لب برکه کنار خانه خرچنگ نشست و آه و ناله کرد. خرچنگ از او پرسید چرا اینقدر گرفته و ناراحتی؟ مرغ ماهیخوار به خرچنگ گفت این دنیا که جای شادی و خنده برای من نمی گذارد. مدت هاست که کنار این برکه زندگی می کنم. امروز دو ماهی گیر از اینجا می گذشتند. وقتی که چشمه پر از ماهی را دیدند قرار گذاشتند دو سه روزی دیگر پس از آن که ماهی های دریاچه دیگری را گرفتند به اینجا بیایند و همه ماهی ها را بگیرند. خرچنگ این خبر را به ماهی ها رساند و آنها که وحشت کرده بودند دور او جمع شدند. یکی از ماهی ها گفت حالا چطور از این برکه بیرون برویم؟ ما که خودمان نمی توانیم این کار را بکنیم. تنها کسی که می تواند به ما کمک کند مرغ ماهی خوار است. باید به سراغ او برویم. ماهی ها با خرچنگ به کنار ساحل آمدند تا با مرغ ماهیخوار مشورت کنند. او که بیکار و بیحال کنار برکه نشسته بود تا ماهی ها را دید خوشحال شد، فهمید که نقشه‌اش دارد عملی می شود. ماهی ها از او پرسیدند فکر می کنی ماهیگیرها چند وقتی دیگر برمی گردند؟ مرغ ماهیخوار بالایش را جمع کرد و گفت: دقیقاً نمی‌دانم، ولی آنطور که فهمیدم یکی دو روز دیگر برمی‌گردند. ماهی‌ها گفتند که آیا حاضری به ما کمک کنی؟ ماهیخوار که منتظر این پیشنهاد بود گفت: البته که کمک می‌کنم. درست است که ما با هم دشمنیم، اما وقت گرفتاری باید به یکدیگر کمک کنیم. کمی دورتر از اینجا برکه‌ای را می‌شناسم که دست هیچ صیادی با آن نمی‌زند.